demais.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. من رویا زمانی هستم. با تقدیم این برنامه، نخست از اینکه به گزارش های برنامه بپردازیم، عبدالواجد عادل مشروع خبرها را به شما تقدیم میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت سومین سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از ششم به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفت که با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشته است، با گفته این نهاد، دولت‌ها و نهادهای بین المللی تا اکنون نتوانستند گام‌های معناداری را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. این سازمان سه شنبه در گزارش گفت که طالبان با محرومیت دختران از آموزش به گونه سیستماتیک به حقوق زنان و دختران افغانستان حمله کرده، با آسیب‌های زیادی را به سیستم آموزشی و مردم این کشور وارد کردند. در گزارش آمده است ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب یک حمله زن‌ستیزانه بوده که نابرابری جنسیتی را در سیستم تعلیمی افغانستان ایجاد می‌کند. این ممنوعیت بر تمام بخش‌های زندگی افغان‌ها تأثیر منفی میگذارد و پیامدهای ناگوار اجتماعی، انکشافی و اقتصادی را برای آینده این کشور در پی دارد. با قول رویدادهای امنیتی در سراسر افغانستان در سه ماه گذشته، در تناسب با مدت زمان مشابه آن در سال گذشته 53% افزایش داشته است. این سازمان در گزارش خود که روز سه شنبه منتشر کرده گفته است که از 14 می الی 31 جولای سال جاری در تمام افغانستان 2127 رویداد امنیتی را ثبت کرده است. در این گزارش آمده است که در تناسب به سال گذشته در همین مدت درگیری های مسلحانه از 37 مورد به 80 و انفجارها و حملات از 7 به 13 مورد افزایش داشته است. در گزارش همچنین آمده است که با وجود آن که جبهات ضد طالبان، جبهه آزادی و جبهه ملی مقاومت تا حال کنترل کدام منطقه را در دست ندارند، اما با گفته این سازمان این جبهات در این مدت دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. با اساس گزارش جبهه ملی مقاومت 52 حمله و جبهه آزادی 21 حمله را انجام دادند. اما پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان ادعاهای این جبهات را در مورد انجام حملات بر نیروهای طالبان رد کرده است. مقامات طالبان در ولایت بدخشان در شمال شرقی این کشور از تکمیلی یک سرک جغلایی که افغانستان را به چین وصل می کند در اوایل سال جاری میلادی خبر دادند. با این حال کارشناسان تردید دارند که این جاده به یک مسیر تجارتی بین کشورها تبدیل شود، زیرا به کار بیشتر نیاز دارد و هم چین نگرانی های امنیتی دارد. دهلیز کوهستانی واخان در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان قبلا بخشی از مسیر راه تاریخی ابریشم بوده که چین را به غرب متصل می کند. طالبان برای اولین بار در ماه جنوری اعلام کردند که یک جاده جغل اندازی شده را در اینجا تکمیل کردند که افغانستان را به چین متصل می کند. این راه تا اکنون برای ترافیک باز نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه بهترین راه جلوگیری از گسترش جنگ و خشونت در شرق میانه است. بلینکن که از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس برای دهمین بار به شرق میانه سفر کرده است، در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای مصریش گفت در مورد اهمیت نهایی شدن آتش بس در غزه صحبت کردیم، امری که یک جا با همتایان قطری خود آن را دنبال خواهیم کرد. ایالات متحده، مصر و قطر از ماها به این سو برای رسیدن به توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس سرگرم کارند، اما این تلاش ها تا اکنون به نتیجه نرسیده است. مقام های لبنان گفتند که در موج تازه انفجارهای وسایل مخابراتی در آن کشور که روز چهارشنبه 18 سپتامبر به وقوع پیوست 9 نفر کشته و کم و بیش 300 نفر دیگر زخمی شدند. روز سه شنبه نیز در انفجار مرموز و همزمان دستگاه‌های پیام‌رسان دستی پیجر، اعضای حزب الله در بخش‌های مختلف لبنان کم از کم 12 نفر کشته و 2800 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت لبنان روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفته است که انفجار مخابره‌های واکی‌تاکی سبب کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر در آن کشور شده است. انفجار مخابره‌های دستی اعضای حزب الله در بخش‌های مختلف لبنان، عمدتاً ساحات جنوب آن کشور صورت گرفته است. یک منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مخابره‌های واکی‌تاکی اعضای حزب الله در شهر بیروت در زمان خاکسپاری یکی از اعضای این گروه که در انفجارهای روز سه‌شنبه کشته شده بود منفجر شدند. از سوی هم ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن در خصوص انفجارهای گسترده پیجرها، دستگاه‌های پیام‌رسان دستی که توسط حزب الله لبنان استفاده می‌شود، هیچ گونه دخالت و اطلاع قبلی نداشته است. ایالات متحده همچنین از ایران خواسته است تا در پاسخ به این انفجارها از خویشتنداری کار بگیرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به خبرنگاران گفت: برایتان گفته می توانم که ایالات متحده در آن انفجارها دخیل نبوده است. ایالات متحده از قبل در مورد این رویداد آگاهی نداشته است. ما در مورد معلومات جمع آوری می کنیم. اما میلر در مورد شکوزنهای گسترده که اسرائیل در این انفجارها دخیل بوده است از تبصره خودداری کرد. حزب الله روز چهارشنبه 18 سپتامبر تعهد کرد که با مبارزه خود علیه اسرائیل با حمایت از شبه نظامیان حماس در غزه ادامه می دهد و اسرائیل باید منتظر مجازات شدید باشد. مجمع عمومی ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینی‌ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی ظرف یک سال شدند. 124 کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند، 14 کشور رای منفی و 43 کشور نیز رای ممتنع دادند. یعنی دانون سفیر اسرائیل تصویب این قطعنامه را تصمیم شرم‌آور توصیف کرد که با گفتش از تروریسم دیپلماتیک مقامات فلسطین پشتیبانی میکند. در این قطعنامه همچنان خواسته شد که نیروهای اسرائیلی با مناطق اشغالی فلسطینی ها و شهرک‌های یهودی نشین را تخلیه کنند. الکسی اوورچک، معاون سرازم روسیه، روز پنجشنبه گفت که ماسکو از شمولیت پاکستان در سازمان بریکس حمایت خواهد کرد. اوورچک در کنفرانس مشترک خبری با اسحاق‌دار، وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد، در پاسخ به پرسش در مورد درخواست پاکستان برای عضویت در بریکس گفت: ما از آن حمایت میکنیم. روسیه در سال 2009 ابتکار جدید سازمان بریکس را روی دست گرفت که برازیل، روسیه، هند و چین اعضای آن بودند. سپس آفریقای جنوبی نیز به این سازمان پیوست و نامی که برگرفته از حرف نخست اعضای بنیانگذار آن بود به بریکس تغییر کرد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. انفجار همزمان دستگاه های پیام رسان پیجر در لبنان و سوریه واکنش های متعدد را برانگیخته است. حکومت لبنان و حزب الله اسرائیل را بعد دست داشتن در انفجار های روز سه شنبه مقصر می داند و حزب الله به انتقام از اسرائیل هشدار داده است. نگرانی ها از گسترش جنگ میان اسرائیل و حزب الله در حال افزایش یافته است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در تلاش برای تنش زدایی در منطقه عازم مصر شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
انفجارهای مرموز و همزمان دستگاه‌های پیام‌رسان دستی پیجر در لبنان و بخش‌های سوریه نگرانی‌ها مبنی بر گسترش جنگ در شرق میانه را افزایش داده است. حزب الله و حکومت لبنان اسرائیل را به دست داشتن در انفجار پیجرها که اعضای حزب الله از آن کار می‌گرفت متهم کرده است، ولی اسرائیل در مورد این انفجارها ابراز نظر نکرده است. با گفته مقام‌های لبنانی بیش از 10 نفر در این انفجارها کشته شده اند.
تعداد شهدا تاکنون 12 نفر می باشد که در آن دو کودک به شمول یک دختر 8 ساله و یک پسر 11 ساله نیز شامل.
حدود 2800 نفر به شمول جنگجویان حزب الله و سفیر ایران در لبنان زخمی شدند. حزب الله گفته است که در حمایت از جنگجویان حماس در غزه با جنگ خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد و هشدار داده که اسرائیل باید انتظار مجازات شدید را داشته باشد. ایالات متحده می گوید که در مورد این انفجارها اطلاع قبلی نداشت.
ما در مورد این واقعه معلومات را جمع آوری می کنیم. می توانم بگویم که ایالات متحده در آن دخیل نبود. ایالات متحده پیرامون این واقعه اطلاع قبلی نداشت. در حال حاضر ما معلومات را جمع آوری می کنیم.
در عین حال جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، وضعیت به وجود آمده را شدیداً نگران کننده توصیف کرده. و مسکو می گوید که این واقعه می تواند منجر به گسترش جنگ در منطقه شود.
چیزی که اتفاق افتاد، هر چیزی که بود، یقیناً که منجر به افزایش تنش می شود. منطقه در یک حالت انفجار قرار دارد و چون این واقعات می تواند محرک برای از کنترل بیرون شدن وضعیت باشد.
دو منبع با شمول یک مقام ارشد امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که اداره استخبارات اسرائیل مقداری از مواد انفجاری را در این پیجرها قبل از آن که حزب الله آن را وارد کند جا به جا کرده بود. شرکت گولد اپولوی تایوانی که مارک آن در این پیجرها دیده می شود گفته است که این وسایل پیامرسان را تولید نکرده، بلکه گفته اپولو به شرکت اروپایی بی ای سی اجازه داده است تا از مارک گولد اپولو در وسایل تولیدی خود استفاده کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، گروه های حقوق بشری از بریتانیا خواستند که روی کرد ایتالیا را در تلاش برای کاهش شمار مهاجرانی که به سواحل آن کشور می رسد تقلید نکند. صدر اعظم بریتانیا این هفته به روم سفر کرد تا در مورد موفقیت های ایتالیا در مقابله با سیل مهاجرت بیشتر بداند. این در حالی است که بریتانیا با موج از مهاجرینی که توسط قایق‌های کوچک در سراسر کانال مانش می‌رسند روبرو می‌باشد. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را معروی زمانی تقدیم شما می‌کنم. در یک کمپ موقتی در حومه بندر کالای فرانسه، گروهی از مهاجران عمدتاً سودانی‌ها منتظر فرصت برای رسیدن به بریتانیا می‌باشند. هفته گذشته 8 نفر در قایق‌های کوچک در حال عبور از کانال مانش غرق شدند. مهاجرانی که نخواستند از آنان نام گرفته شود میگویند که این رویداد آنان را از رفتن باز نمی‌دارد.
همه در اینجا می ترسند، اما ما باید این خطر را به جان قبول کنیم، زیرا ما می خواهیم به بریتانیا برسیم. هیچ راهی وجود ندارد، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
بیش از 22,000 مهاجر با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش در سال جاری از فرانسه وارد بریتانیا شدند. تنها شنبه گذشته بیشتر از 800 نفر وارد این کشور شدند. مسئله مهاجرت به موضوع سیاسی بزرگ تبدیل شده است. کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، روز دوشنبه به ایتالیا سفر کرد تا در موفقیت‌های اخیر این کشور در مقابله با ورود مهاجران شمال آفریقا از طریق آب‌های مدیترانه آگاهی حاصل کند. صدر اعظم بریتانیا می‌گوید:
شما در همکاری با کشورهایی که در مسیر مهاجرت قرار دارند با پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافته‌اید. در نتیجه ورود نامنظم به ایتالیا از طریق بر از سال 2022 به این سو 60% کاهش یافته است. بنابراین من خوشحالم که ما همکاری‌های خود را در اینجا عمیق‌تر می‌سازیم.
ایتالیا توافقات چند میلیون دلاری با لیبیا و تونس را برای جلوگیری از خروج مهاجران از سواحلشان انجام داده است. از سوی هم گروه های حقوق بشری این کشورها را به ارتکاب سوء استفاده های گسترده علیه مهاجران متهم می کنند. سال گذشته روم همچنان توافقنامه را با آلبانیا امضا کرد تا هزاران پناهجو را به آنجا بفرستد. جورج میلینی، صدر اعظم ایتالیا، می گوید: اگر این رویکرد موفق شود که امیدوارم نتیجه بدهد، همه می تواند درک کنند که این رویکرد می تواند به یک راه جدید در مقابله با جریان مهاجرت تبدیل شود. اما منتقدان این اقدام ایتالیا را مورد انتقاد قرار دادند. ساکا دشمخ، رئیس عفو بین الملل بریتانیا، می گوید:
Amnesty International has some deep concerns as to whether Italy is being complied with its international legal obligations.
عفو بین الملل جدا نگران است که آیا ایتالیا با تعهدات حقوقی بین المللی و تعهدات حقوق بشریش در رسیدگی با مهاجران پابند است یا خیر. ما امیدواریم کشورهای مانند بریتانیا سیستم پناهندگی فعال داشته باشند، کشوری که باور می شود قضایا را به خوبی و آرامی پیش ببرد، با افرادی که از شرایط وحشتناک فرار می کنند برخورد انسانی داشته باشد.
بریتانیا در طول 3 سال گذشته نزدیک به 600 میلیون دلار را به فرانسه پرداخته است تا آن کشور را سواحل خود بیشتر مراقبت کند. اما با این حال تعداد ورود مهاجران همچنان در حال افزایش است. استرمر می گوید که تمرکز او بر بازگرداندن پناهجویانی که اسنادشان پذیرفته نمی شود به کشورهای اصلیشان و همچنان بهتر ساختن بخش اطلاعات و پلیس در مقابله با بانهای قاچاق خواهد بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ایالات متحده روابطش را با متحدین خود در حوزه اقیانوس هند و آرام به شمول ژاپن و کره جنوبی تعمیق بخشیده است، ولی در عین زمان به کشورهای غیر متحد در منطقه به شمول کشورهای غیر متحد جنوب شرق آسیا مانند اندونزی نیز در تماس بوده است. شرح بیشتر این گزارش صدای امریکا را از همکارم لینا روزبی مشنوید.
اساکر امریکایی در ولایت جاوا در شرق اندونزیا و سربازان اندونزیایی در مورد ورزش فوتبال امریکایی و بازی والیبال آموزش می‌دهند. این وقت تفریح اندکی برای 2500 سرباز امریکایی به شمار می‌رود که برای شرکت در مانورهای مشترک نظامی در اندونزیا حضور دارند. مانورهای نظامی سوپرگارد شیلد بخشی از کوشش بزرگتر برای تعمق روابط با منطقه است. در این محل کلینیک های سیار سهی نیز برای باشندگان منطقه سیدو هارجو ریجنسی، محل که این تمرینات در آن صورت می گیرد، آماده شده است. کلی گرکو، یک تحلیلگر امور دفاعی و نظامی ایالات متحده در مرکز اسمیتسن در واشنگتن است.
این مانورها یک نوع ابتدایی دیپلماسی دفاعی است و هدف آن فرستادن سیگنال های سیاسی است که به اندازه سیگنال های استراتژیک مهم است.
در این مانورها 5000 سرباز از چند کشور شامل است و قرار است این مانورها برای 2 هفته از ختم آگوست تا اوایل سپتامبر ادامه یابد. در میان سربازان شامل در این مانور سربازان از کانادا، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای واقع در اقیانوس آرام و هند و شمول استرالیا، هند، ژاپن و سنگاپور شاملند. یک کشور عمده که در این مانورها حضور ندارد کشور چین است که ادعای ملکیت بر آبهای بحیره جنوب چین را میکند. مقامات اردوی اندونزیا این نظریات را که این مانور بیانگر جبهه‌گیری اندونزیا در میان بیجینگ و واشنگتن است رد میکنند.
ما متحد ایالات متحده نیستیم. ما فقط میبینیم که کدام شیوه بهترین است و ما چی را میتوانیم برای خود بپذیریم.
انستیتوت لووی میگوید که ایالات متحده 225 مانور مشترک نظامی را با کشورهای جنوب شرق آسیا مانند اندونزیا از سال 2021 تا سال 2023 انجام داده است که موضوع ایالات متحده را بزرگترین شریک آموزش دفاعی در منطقه در مقایسه با کشورهای دیگر مانند استرالیا و چین می‌سازد.
آنچی را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
جمهوری خلق چین به دنبال ادعای بی‌اساس در مورد مناطق وسیع از آب‌های جنوب آن کشور و تلاش برای اعراب کشورهای ساحلی مانند فیلیپین است. معاون قماندان منطقه اقیانوس آرام اظهار داشت بسیاری از کشورها برای حمایت به گارد ساحلی ایالات متحده مراجعه کردند. وی گفت و ما مشتاقانه منتظر کار با تک تک آنها هستیم. ما برخی از منابع را به اقیانوس آرام منتقل کرده ایم. به طور خاص برای اینکه بتوانیم به این تعهدات عمل کنیم، ما در حال استقرار یک کشتی به نام قطر برای پشتیبانی هند پاسیفیک هستیم که در اطراف کشورهای جزیره اقیانوس آرام در حال انجام آموزش و کمک است. ما در سال گذشته دو کشتی داشتیم که همه شرکای ما کوریا، ژاپن و فیلیپین تمرینات خود را انجام دادن و اخیراً گارد ساحلی کترویشی موفق در غرب اقیانوس آرام بازگشت. در طول سال گذشته گارد ساحلی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین در تمرینات سه جانبه شرکت کرده اند. وی افزود اخیراً با همکاری یکدیگر عملیات جستجو و نجات را انجام دادیم. این واقعاً این گونه نیست که یک ملت تلاش کند نقاط مورد نظر خود را به پیش ببرد، بلکه نمونه از این است که همه ما گرد هم آمده ایم تا نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کنیم که به نظر ما در توانایی ما برای انجام تجارت و تغذیه بسیار مهم است. اتباعی کشور ما برای محافظت سالم از آنها در آب، برای محافظت از محیط زیست، همه این چیزها می کشند. و این قوانین مبنایی است که بر اساس آن می توانیم به صورت مسالمت آمیز همزیستی کنیم و آن کار را انجام بدهیم. سوگمیوتو گفت اقیانوس بخش باور نکردنی زندگی ماست و ادامه داد همه ما در اقیانوس با هم وصل هستیم. ماهی ها حد و مرز نمیشناسند. آلودگی هیچ حد و مرزی نمیشناسد. هموطنان ما که در مشکل هستند برایشان مهم نیست که چه کسی آنجاست تا با یکدیگر کمک کنند و ما باید به همکاری جمعی با عنوان یک جهان برای ادامه تقویت قوانینی که روی آنها حساب میکنیم ادامه دهیم. وی گفت ما باید بتوانیم کشتی ها را آزادانه به هر گوشه از اقیانوس ها بفرستیم، زیرا این بخش از حق هر ملت در این سیار است.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سال روز ممنوعیت آموزش دختران در صنوف بالاتر از صنف ششم می گوید که جامعه جهانی برای رفع این ممنوعیت گام‌های معنادار بر نداشته است و ادامه محرومیت دختران از حق تحصیل به آینده افغانستان آسیب می رساند. از سوی دیگر رینا میری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر برای افغانستان می گوید که از مبارزه زنان افغان علیه سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در داخل و خارج از کشور حمایت میکند. گزارش را در این مورد آشیلا نوری میشنوید.
دیدبان حقوق بشر به مناسبت 30 سالگرد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفت بار که موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین‌المللی مطرح ساخته است. به گفته نهاد، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تا کنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در این گزارش آمده است که ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب یک حمله زن ستیزانه بوده و نابرابری جنسیتی در سیستم آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. این ممنوعیت بر تمام بخش‌های زندگی افغان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و پیامدهای ناگوار اجتماعی و انکشافی اقتصادی را در بر خواهد داشت. طالبان بارها اعلام کردند که مزدور شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران موقتی بوده و با مهیا شدن شرایط مناسب دوباره بازگشایی خواهد شد. این در حال است که با پایان نشست بزرگ زنان افغان در آلبانیا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر رینا امیری گفته است که در حال حاضر این زنان در حال بسیج شدن در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان هستند. رینا امیری در وقت روسیه شنبه در رشته پیام‌های در صفحه ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم این سیاست‌های افراطی طالبان نخواهند شد.
با ادامه سیاست سرکوب جنسیتی توسط طالبان و بازگشت به سیاست های افراطی دهه 90، زنان افغان در داخل و خارج از کشور در حال بسیج شدن هستند و در مکان های مختلف گرده هم می آیند تا نشان دهند که ما را برای دفاع از حقوق خود پاسخگو خواهند دانست.
از سوی دیگر شمار زنان افغان از کمیسیون اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه در حال دیدن کردن که کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا تدبیر جلسه نموده. این بانوان پس از انفاذ قانون سختگیرانه امر بالمعروف و نهی از منکر که حقوق زنان را بیشتر متاثر می‌سازد، خواهان توجه بیشتر برای اعاده حقوق زنان افغان شدند. در میان کسانی که در این نشست سخنرانی داشت، خانم شکریه بارکزی، فعال حقوق زنان از جامعه جهانی خواهان تأمین عدالت، مساوات و ارزش‌های بین‌المللی برای زنان افغان شد.
به نظرم زمان آن رسیده است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی باری دیگر فکر کنند و بررسی کنند که در کنار کی ایستاد می شوند و چی می خواهند انجام دهند. مسئله تنها درباره افغانستان نیست، بلکه مربوط به ارزش هایی است که اتحادیه اروپا با آن هرچ می گذارد. باید از طریق نوآوری این ارزش ها را اعاده کنند. ما خواهان تأمین مساوات، عدالت و اعاده حقوق زنان و حقوق بشر هستیم.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در نشست روز شنبه اتحادیه اروپا با زنان افغان حضور داشت و با تاکید بر ادامه حمایت از تلاش های زنان برای اعاده حقوقشان گفت مبارزه آنها نادیده گرفته نخواهد شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه،
تلاش برای ترور دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در آخر هفته گذشته سوالهای جدی را در مورد خشونت سیاسی در ایالات متحده مطرح ساخته است. رهبران حزب دموکرات و جمهوری خواه خواستار منابع بیشتر برای اداره محافظت از رجال برجسته در امریکا شدند. کاترین جپسن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا روز دوشنبه آنچه ظاهراً دومین تلاش برای ترور رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ گفته می شود را محکوم کرد.
در امریکا ما اختلافات خود را به صورت مسالمت‌آمیز از طریق صندوق‌های رایدهی حل می کنیم، نه توسط تفنگ و سلاح.
اداره محافظت از رجال برجسته ایالات متحده قبل از این تحت بررسی کنگرس برای نحوه مدیریت تلاش برای ترور ترامپ در 13 جولای قرار گرفته بود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به فاکس نیوز گفت که حادثه دوم نیاز به تغییر در این اداره را افزایش می دهد.
فکر می کنم برخی از افراد وطن دوست و عالی در بخش خدمات مخفی کار می کنند، اما مشکل در رهبری آن است. ما هیچ اعتماد نداریم.
ترامپ روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که لفاظی های دموکرات ها مقصر است، اما چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا روز دوشنبه تلاش برای ترور را محکوم کرد.
در امریکا هیچ جای برای خشونت سیاسی از هر نوع آن وجود ندارد.
شخص مظنون که رایان رود نامیده می شود، متهم به پنهان شدن در بوته‌ها با یک تفنگ در نزدیکی میدان گلف ترامپ در فلوریدا است. این شخص 58 ساله، حامی قوی اوکراین در برابر روسیه است. او در سال 2022 با نیوزویک رومانیا در مورد جنگ صحبت کرده است.
این درگیری قطعا سیاه و سفید است. این واضحاً یک جنگ میان خیر و شر است.
در همین حال روسیه روز دوشنبه گفت که تلاش برای ترور یک هشدار به ایالات متحده امریکا است.
بازی با آتش عواقب خود را دارد.
مقامات امنیتی به خبرنگاران گفتند که لایه‌های امنیتی اضافه شده در ارگان‌های امنیتی در روزهای پس از اولین تلاش برای ترور به حفاظت و نجات ترامپ در روز یکشنبه کمک کرده است.
این سیستم می تواند کار کند، زیرا مظنون حتی نزدیک به شلیک یک گلوله هم نشد. ما او را قبل از آن دستگیر و به پنجه عدالت سپردیم.
آقای رود صبح روز دوشنبه در محکمه فدرال در ایالت فلوریدا برای پاسخ به اتهامات مربوط به حمل سلاح حاضر شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، من روی زمانی همراه با همکارانم روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.